بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما موضوع واحدی نیست، بلکه موضوعاتی است که معمولا جامعه ما درگیرش هست و سعی میکنم به یکی دو مطلب بر حسب فرصتی که هست بپردازم. فردا 13 آبانه، به خاطر دارید؟ متشکرم. 13 آبان سال روز تسخیر سفارت امریکا در ایران در سال 1358. 34 سال از اون واقعه گذشته و برنامه‌های گسترده‌ای فردا در ایران به مناسبت آنچه که تسخیر لانه جاسوسی اسمش رو گذاشتن برپا شده و قراره که امسال هم با تشریفات بیشتری برگزار بشه. قصد ما بررسی مسائل سیاسی نیست. اون جلسه بیشتر اون ابعادی از مسئله که ارتباط پیدا میکنه با وظایف دینی ما یا اعتقادات و باورهایی که داریم، سعی میکنیم به اون بپردازیم، اگر هم اشاراتی به حرکتهای سیاسی میشه برای اینکه در جریان قرار بگیریم و بر اساس گزارشمون چه که هست ببینیم که راه درست هدایت الهی چگونه است. به هر حال اونا که در جریان هستن، اخبار ایران رو پیگیری میکنن، حتما شنیدن که بحثم مطرح شده که حالا شعار مرگ بر امریکا را تعطیل بکنیم و یه عده مخالف یه عده موافق و جنجال هایی برپا شده. شروع این قضیه از انتخابات جدید ریاست جمهوری و برکشیده شدن آقای روحانی به ریاست جمهوری و سفر اخیرشون به امریکا بود که خب یک توفیقی در ارتباط با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داشت محسوب می‌شد. یه ملاقات کوتاه تلفنی با آقای اوباما داشتن ایشون و وزیر خارجه‌مون هم آقای ظریف یک ملاقاتی با جان کری وزیر خارجه امریکا داشت. خب همینطور که میدونید، حتما خوندین، در بازگشت اینها به تهران بعضی از گروه های فشار، گروه های افراطی عکس العمل بدی نشون دادن، با لنگ کفش حمله کردن، شعارهای مرگ بر امریکا دادن و محکوم کردن. حتی آقای خامنه‌ای هم ایشون هم گفتن که خب بعضی چیزایی که اتفاق افتاد مورد رضایت ما نبودی، همچین چیزی مضمون این حرف، یعنی قرار نبوده مثلا ملاقاتم بشه. یعنی همین ملاقات تلفنی هم مطلوب نبوده، یعنی مذاکره‌ای مثلا مسلحت نبوده انجام بشه. خب همه اینا نظر اعتقادی هم برای ما سوال برانگیزه که آیا واقعا در قرآن با مخالف با دشمن نمیشه مذاکره کرد؟ پیغمبر که در طول اون 13 سال مکه یک سر ملاقات هایی داشتن، یا حضرت علی که حداقل تو نهج البلاغه 16 تا نامه به معاویه نوشته، آیا اینا ممنوعه نباید کرد؟ در حال یک جریانی در ایران پدید آمده به عنوان موافق و مخالف. خب دولت جدید به خاطر مشکلاتی که باهاش مواجه شده بوده، این جامعه ما مواجه شده، خب شوخی نیست وقتی تولید 3 میلیون بشکه نفت در روز ما داشتیم به 1/4 تقلیل پیدا کرده، 750,000 بشکه، اونم تازه پولش رو به ما نمیدن، هند و چین اینا رو میخرن و بنجلاشون رو به ما قالب میکنن، وقتی که بانک ها همه در محصولیت قرار گرفتن، سیستم بانکیمون رو هم دچار اشغال کردن، خب واقعا به بن‌بست رسید جامعه ما و همچنان این تحریم ها ادامه قرار بوده پیدا بکنه، حالا موقتا یه مقداری تقلیل پیدا کرده. یعنی ضرورت زمانه و حل این معضلات پیچیده اقتصادی و سیاسی که با جامعه جهانی داریم و خصوص با امریکا ایجاب میکرد که تنش زدایی بشه. خب این سیاست ها در پیش گرفته شد تا ما از این بن‌بست ها رهایی پیدا بکنیم. خب این ملاقات هم انجام شد و ولی اینطور نیستش که جامعه یه دست به این نتیجه رسیده باشه. آقای هاشمی که گفتن که امام هم در بعضی از سخنانشون تردید کرده بودن بر ادامه این شعار مرگ بر امریکا، خب این حرف ایشون مواجه شد با عکس العمل دیدین بعضی از فرمانده های سپاه که گفتن که حذف شعار مرگ بر امریکا مثل حذف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از بسم الله الرحمن الرحیمه. ما حتما این رو باید تکرار بکنیم. این آقای احمد خاتمی، نه محمد خاتمی که امام جمعه موقت تهرانه، ایشون خیلی توهین‌آمیزم برخورد کرد که چه خبره یه عده‌ای دارن لح‌لح میزنن برای حذف شعار مرگ بر امریکا. کم و بیش این بر اون بر حتما اگر اخبار رو تعقیب میکنید حتما شنیدین که چه عکس العمل هایی رو نشون دادن. ولی خب همچنان دولت نیاز داره که وقتی مذاکره ما داریم میکنیم با یک کشور بیگانه، طبیعتا در هنگام مذاکره لااقل باید رعایت یک سلسله اصولی رو کرد. ولی شنیدم امروزم که آقای خامنه‌ای صحبت کردن سفت و سخت دوباره به همون شعارا و همون مسائل رو مطرح کردن. خب اینا همه جای سوال داره، این مقداری باید بشناسیم بفهمیم چه موازعی رو میشه اتخاذ کرد. من اتفاقا دیروز نگاه کردم که دیدم مراسم خیلی گسترده تری قراره فردا تشکیل بشه، جوائزی هم حتی تعیین کردن، یعنی این ستاد برگزاری مراسم 13 آبان که روز گفتن تسخیر اعلان جاسوسیست قراره خیلی مفصل تر انجام بشه. حالا بحث اینه که اصولاً تا چقدر این شعار نقش داشته و میتونه برای آینده داشته باشه که اینطور جا افتاده. البته بعضی از مدده‌ها که اون آقای عرضی و نمیدونم سعید حدادیان و اینا که دیگه برای خودشون میدون دار شدن، حتی این آقای عرضی آقای هاشمی رو گفته بوده پیر کفتار، خدا مرگش بده که گفته که امام مثلا گفتن میشه این شعار رو حذف کرد. حتی اینطور توهین‌آمیز هم برخورد کردن. یه نوشته ای از آقای نوریزاده حتما دیدینشون، مرتب مقالاتی می نویسن، عنوانش از شعارهای بیشعوری، من یه تیکش رو خدمتون میکنم. میگه شعارها و گندگویی‌ها ابتدایی ترین و دم دستی ترین دستاوردی هستند که انقلابهای بدون پشتوانه در سفره‌های نفهمی مردمان می نهند تا خود را از شر پرسشگرانی که می پرسند که چی برهانند. در میان شعارهایی که انقلاب اسلامی به گلوی مردم ما ریخت و در رواج آن یقه دراند و حتی از به صحنه آوردن کودکان دبستانی نیز در این شعارخواری ابلهانه مضایقه نکرد، شعار مرگ بر این مرگ بر آن است. انقلابی که آمده بود تا مدارا و لبخند و ادب و زندگی را از وادی غفلت و فراموشی و جهل به در بیاورد و غبار از چهره همه آنها بروبد و به مردمان جهان نشان بدهد که گم شده بشریت همین است، در و دیوار شهرها و روستاها را با شعار مرگ آلود تا کاستی با شعار مرگ آلود تا کاستی های خود را در پس گندگی این شعارها پنهان سازد. بله، حالا مفصل من وقت نمیکنم بخونم. امروز اما در یک کلام شعار مرگ بر امریکا روی دست حاکمان ما مانده، جوری که آنها نمیدانند با این شعار و با شعارهای مسلسلگون بعدی چه بکنند. حاکمانی که هم چهار ستون بنای لرزان خود را و هم نبض شعور مخاطبان خردگریز خود را با همین شعارها تنظیم کردند، اکنون ماندند که اگر این شعار از شاکله سخنان و رفتار خودشان و از سفره شعارخواری مخاطبانشان برچیده شود، به جایش چه بگذارند تا این تعادل دروغین به هم نخورد. تو را به خدا ببین بخت و اقبال یک ملت اساطیری به کجا افول کرده که حساسترین سخن امروز بیت مکرم و مجلس نشینان و امام جمعه های بیخرد و کیهانیان بیچاک و دهن به این است که با شعار مرگ بر امریکا چه بکنند. خب اینا تو ایران هم نوشته شده، مطالبی است که تو ایران گفته میشه. آقای احمد منتظری هم ایشون مفصل ایشون نوشتن، البته نه با این انشاء و به گونه دیگه. آقای حتی نوریزاد در یک مطلب دیگه‌ای که اشاره کرده اونجا باز میگه وقتی که قرآن تکلیف ما رو روشن کرده، ما هنوز مثل آدم‌های صغیر و نابالغ از خود میپرسیم امام خمینی موافق شعار مرگ بر امریکا بوده است یا نه، که اگر بوده ما همچنان ادامهش بدهیم و خدای نکرده مبادا به این وحی منزل پشت کنیم. میگه چطور دارن همه دنبال این میگردن که کسی چیزی گفته یا نگفته، که تو سخنان ایشون ببینیم راه هدایت ما به کدومه. آقای احمد منتظری میگه که قرآن صریحا به ما فرمان داده، میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، هرگز کسانی رو که بت میپرستند به جز خدا رو میپرستند سب نکنید. سب یعنی دشنام، پشت. و یسب الله ادبن به غیر علم، اونا هم رو ادابت به نادانی به خدای شما فحش میدن. کذالک زینا لکل امت عملهم، عمل هر امتی رو ما برای خودشون زیبا جلوه دادیم، یعنی چرا فحش میدید؟ این قرآن صریحا داره میگه که حتی به بت پرستان حق ندارید بت بدید، فحش بدید. حالا ما چه حقی داریم وقتی که صریح قرآن، نص قرآن داره میگه هرگز به بت پرستان فحش ندیم؟ به یه جامعه مسیحی 300 میلیون دلشون میخواد اینجوری زندگی بکنن، ما چه حق داریم مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر اون که این کمتر شده از اول انقلاب پشت سر هم به شخصیت‌های داخلی یا خارجی همش مرگ خواهی؟ چی به دست آوردیم؟ آیا چین به امریکا مرگ خواهی بر اونا کرد؟ آیا ژاپن و آلمان شکست خورده های جنگ دوم جهانی که بهترین اقتصاد دارن، تکنولوژیشون فعلا بسیار بالا هست، مال ژاپن که اختراعات هر سالشون تقریبا یه برابر نیم امریکاست، آیا اینا شعار دادن مشت گیره که چیکار کردن که با اینکه شکست خورده های جنگ بودن حق تشکیلی ارتش هم نداشتن، ارتش امریکا در کشورشون مقیم بود، ما چیکار کردن و ما چیکار کردیم؟ این سوال رو در بسیاری از نوشته‌ها دیدم مطرح کردن، ما چیکار کردیم با این شعار؟ چی رو عوض کردیم؟ با راه رفتن رو پرچمونا چیکار کردیم؟ به کجا رسیدیم که حالا بخوایم ادامه بدیم؟ اگه بگیم نه حالا ما خدا سرمون نمیشه، قرآن رو نمیدونیم، شیعه هستیم. حضرت علی تو نهج البلاغه اینو آقای احمد منتظری هم بهش کد کرده، فرمود میشنون حضرت علی که سربازانشون در برابر سربازان معاویه قرار گرفتن، به اصطلاح اصفهانی ها فحش میدن، فحش میسونن، احضارشون کردن که انی اکره لکم ان تکونو سبابین، من بسیار کراهت دارم از اینی که ببینم شما اهل فحشید. به کی؟ به معاویه، بزرگترین منافق. میگه به جایی که فحش بدید آیا بهتر نبود که عمل کرده اونها رو تبیین میکردید، میگفتید که شما این کار رو کردید، این کار رو کردید؟ میگه خب حالا بیان من بهتون تعلیم بدم به جای این فحشا به اینا چی بگین؟ دستاتون رو بلند کنید، اللهم دعا میکنه، میگه اینطوری بگین، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای اینها رو از ریخته شدن حفظ کن بر دشمن، و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا بین ما و بین اونا رو صلح آشتی جاری بکن، خدایا چشمای اونا که حقیقت رو ندیده روشن بکن به حقایق خودت. حالا من حفظ نیستم، بخونی خودتون تو نهج البلاغه اینا داره میگه اینجوری دعا بکنین، چرا فحش میدین به اینا؟ حالا ما بعد از 1400 سال یه جامعه ما مونده همه تو سر کله هم میزنن که ما این شعاری که باد کرده چیکار کنیم، بگیم نگیم، بگیم نگیم، چجوری بگیم؟ آخه داریم مذاکره میکنیم و همه هم میگن نه این مثل حذف اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه، مثل این کاری یه تو دنیا ما نداریم. حالا باید پرسید واقعا چیکار کردین با این حرفا که حالا فکر میکنید که ما ادامهش به کجا میرسیم. قرآن جالبه که اون آیه معروفی که من همیشه مون رو میخونم، دوست دارم همه حفظ بشین، این واقعا درس بزرگی برای مسلمانم، میگه حتی اگه دیدی به خدا رو هم فحش میدن، خدا رو هم به کفران گرفتن، شما حق ندارید که با اون درگیر بشی. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این آیه 140 سوره نساه، 140 نساء مراجعه کنید، قد نزل علیکم، این نازل شده بر شما، این بخشنامه است، این دستوره، این راهنمای زندگی. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر رفته دیده آیات خدا رو دارن کفر میبرزن و یستهزئوا بها، به استهزا گرفتن آیات خدا، تو این جلسه داره به استهزا گرفته میشه، همه دارن دست میندازن، فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا، همین، نمیگی به هم بزنید یقشونو بگیرین جوابشونو بدید، نشینید تا کی؟ حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه، یه پنج دقیقه برید قدم بزن، بعد اگه دیدی بحث عوض شد یا بشین. نمیگه حتی قهر بکنید با اینایی که خدا رو به مسخره گرفتن، به استهزا گرفتن. دو جا هم تو قرآن بده، یه جا به خود پیامبر میگه، یه جا به مسلمان ها. این بخشنامه است، یعنی حتی با کسانی که دارن تبلیغ ضد خدایی میکنند شما حق قهر کردن هم نداری، اونم حق خدا بهش آزادی داده، خدایی میخواست جونش رو میگرفت، کاسه داغ‌ترتاش که نمیشه شد. نشین، برای اینکه اونا که رد میشن فکر کنن تو هم موافق اینایی، بیا بیرون، بعد وقت بحثشون عوض شد برو بشین دیگه. دیگه چقدر تو قرآن به چه زبان اینا رو باید به ما گفته باشه که ما در هزاره سوم قرن 21 هنوز گرفتار در خم یک کوچه ایم، بگیم نگیم. ببینیم حضرت امام چی فرمودن، گذاشتیم کنار همه این، اگه شیعه ایم این علی، اگه قرآن، اگه مسلمونیم اونم قرآن، ایناست که الان وقت مملکت ما رو گرفته و هی حالا مقاله بنویس و هی لشکرکشی را بنداز. شما بخونی فحشایی که همین آقای حاج منصور عرضی بدبختی مملکت یکی از نمایندگان مجلس گفته، خصوص آقای متعلی هم یادتونه که میگه بزرگترین بدبختی اینه که میگه بی سوادترین قشر حوزه، اونا که هیچ درس نمیتونن بخونن، میگه دونه دونه میگه اونا که خیلی خوب میخونن بعد میرن مدرس میشن، مجتهد میشن، چی میشن، اونا که در این حد میرسن میشن پیش نماز و فلان، میگه اونا که هیچ سوادی ندارن، چه نتونستن بخونن، میشن مردا، یه صدای خوبی دارن و بیش از همه مدها رو مردم اونا جمع میکنن. اینا رو هر پاس که تو روزنامه بخونی خود آقایون هم دارن میگن، موندن که آخه با اینا با این اوجوبه ها چیکار بکنن، اینقدر درد سرن، فحشای خواهر مادر میزن تو این مجالس امام حسین و همین آقای حاج منصور عرضی، اینا تو مراسم دعای عرفه، دعای عرفه حسینیه صنف لباس فروش تهران، این افاضات و فرمودنیشون با فوشای رکیک که پیر کفتار، آقای هاشمی پیر کفتار، نمیدونم اینا از این حرفا میزنن، ببینیم به چه زبانهایی اینا شدن حالا نماینده دین و مذهب ما. به هر حال این یکی از مسائلی است که به مناسبت چون 13 آبانه خواستم اشاره کنم. اما بعد از این نکته هم توجه بکنیم که قربانی بزرگ 13 آبان مهندس امیر انتظام بود که از اینکه 3 دهه از عمرش در زندان و در این مشکلات به سر برد. شباهت اون قضایای امروز رو با اتفاقاتی که بعد از این ملاقات ها که آقای روحانی و رئیس وزیر خارجمون داشته در نظر بگیرید، آقای روحانی یکی از کلیدی ترین مطمئن ترین مهره های این نظام ولایت فقیه در پست هایی که بوده، از نمایندگی آقای خمینی در مذاکرات هسته‌ای، رئیس شورای امنیت ملی، رئیس نمیدونم اون شورای چی استراتژیک نظام، از ابتدای انقلاب، یعنی یک کسی که رئیس روحانیه، رئیس خودش روحانیه، رئیس آقای خامنه ای هم بهش کارت سبز داده، اونجا میگه که من با اختیارات تام آمدم. چنین آدمی به خاطر یه مذاکره تلفنی مواجه شده با یه همچی جوی. حالا 34 سال برید عقب. الان آماری که گرفتن، خود رژیم اینو اعلام کرده، 85% مردم موافق رابطه با امریکا هستن. چیزیست که گزارشایی که خودشون دادن، البته تو این شرایط اعلام میکنن که بگم بابا ببینی خودتونم موافقه. شما برگردید 34 سال پیش، الان 85% موافقن، اون موقع حداقل 85% مخالف بودن. تو اون جوه که این اتفاقات افتاده، حالا این دولت سوگلی نظام ولایت فقیه، اون موقع دولت موقت که نه به ولایت فقیه اعتقاد داشت، نه آخوند بودن، نه اصلا با این سنخ، با این تیپ با هم دستشون با هم بود. اما اون کسی که مذاکره کرده بوده کی بوده؟ آقای روحانی که نبوده، یه روحانی بوده. در روزگار ابتدای انقلاب که کاپشن پوشیدن و ریش گذاشتن و موهای ژولیده داشتن نماد انقلابی بودن، که کم و بیش همه بودن دیگه. سخنگوی دولت موقت یه آدم کت و شلوار اتو زده، موهاشو شونه کرده، دو تیغه کرده، اوت کلون زده، همه تعجب میکردن خب این که چگونه سخنگوی دولت موقت شده. شما برگردین به اون روزگار، الان طبیعیه اگه باشه مردم استقبالم میکنن، کف میزنن اگه یه همچی تیپایی تو یه دولت با این چهره ببینه، خوششون میاد که چهره ترتمیزی ببینه. ولی اون موقع هیچ کسی نمیپذیرفت. خب ایشون معاون نخست وزیر بود، سخنگوی دولت بود و مسئول ارتباط با سفارت شوروی، با سفارت آلمان، با سفارت انگلیس، با سفارت امریکا. به قول خودش توی دادگاه میگفت بیش از 1200 ما قرارداد با امریکایی‌ها داریم، ما که قهر نیستیم، این برای شما تابوه که نمیشه ملاقات کرد. آقا نماینده دولت ما چند میلیارد پول به اینا دادیم، هواپیمای F-16 خریدیم، نمیشه که بگیم ما قریم با شما حرف نمیزنیم. نمیشه بیش از 1200 قرارداد داشتیم، باید صحبت بکنیم. من معاون نخست وزیرم، من مسئول ارتباط با سفارتخونه هستم. حالا آقایون دانشجوهایی که شدن دیگه، اینا سوگولی های ملت، دانشجویان خط امام، همشون حالا یا زندانن یا چه بلاهای سرشون آمده، ولی اون موقع اینا بودن. امام جعفر صادق یادتونه که هیچ کدومشون الان جرئت ندارن از اون کاری که کردن دفاع بکنن. فقط یکیشون میگه نه حالا کار خیلی بدیه، ولی اون موقع در زمان خودش خوب بود، خیلی عجیبه. حالا میگه بسیار کار بدیه، ما ضرر کردیم، تا بیخ خرخرمون باختیم از این قضیه، ولی اون موقع باید میکردیم. موقع یه پادره دیگه، بعضیا اعتراف کردن ولی بعضی نکردن. حالا سندی که در آوردن علیهشون چی بوده؟ استمپل نوشته که دیر امیر انتظام، شما چه روابطی تو دادگاه گفتن که چقدر روابط خصوصی داشتین که سفیر میگه عزیزم. هرچی اونجا داد میزد که شما از الفبای مکاتبات اداری خبردار نیستین، دیر اینا به هر کسی دشمنشون میگن دیر. چرا مذاکره کردین؟ در همون موقع مرحوم پدر رفتن دادگاه، این اول که پیش آقای قدوسی که چی آقای جنجال هست، چی دارین، چه مدرکی میگین جاسوسی؟ آورد و همه نشونه، گفتن اگه ایناست من نمیدونم چی میگین، اگه ایناست همینا رو من دستور دادم، همه اینا وظیفه اون بود، اگه نمیکرده باید محاکمش میکردیم، همه اینا دستور منه، اگه خلاف بوده منو باید محاکمه بکنی، من پاسخ همه اینا هستم. بعدم رفت با آقا صحبت کردم، تفریح بعد باشه آقا، گفتن که خب این سفره دلشو باز کرده، از انتقادهای من روحانیت کرده، حالا بمونه چند ماه اونجا یه ذره تنبیه بشه. بعدم محاکمات خیلی جدی که داشت و دفاعیاتی که کرد همه رو نشون داد، قرار بود آزاد بشه. دیگه روزنامه ها شروع کردن که یهان اطلاعات، یادتون که هست چه مقالاتی، جاسوس اعدام باید کرد، قرار بود که این سیوم اسفند 58 هم اعدام بشه، حکمش هم اعدام بود و بعد با یه درجه تخفیف به حبس ابد محکومش کردن که بیش از ماندلا هم کشیده. حالا سه نفر رو رفته بودن تو دادگاه روز آخر، یکیشون محمد منتظری بود که زیر آوار حزب جمهوری رفت، دومیش آقای جلال فارسی بود که دورخیز کرده بود برای ریاست جمهوری و بعدم زد یه نفر رو کشت تو طالقان با تفنگ شکاری که مدتی زندان بود، و بعد بالاخره آقای فارسی که نباید تو زندان باشن ایشون آزادشون کرده. قصاص بی قصاص، قصاص مال 1400 سال پیشه. سومی اسمش نمیخوام بیارم که وزیر ارشاد بود و روحانی هم بود، ایشون رو وکی رفت دادگاه که آمدن بوت بازرگان رو بشونه، یعنی معلوم بود که امیر انتظام قربانیه، میخوان یه جناح رو پایین بیارن، دولت موقت و لیبرال ها و گروه های غیر روحانی، دعوا همین بود. اونم که میدونین داستانش چی شد، چه اتفاقی افتاد که آنچنان بوت شکست که دیگه رفت که رفت که رفت دیگه هیچ سر بلند نمیکنه. یعنی اونایی که اون جریان سیزده آبان رو برپا کردن، شما ببین الان کجا رفتن، اونایی هم که رفتن تو دادگاه، آقای اسمش هم باز نمیارم، گفتش به رئیس دادگاه شما با آزاد کردن امیر انتظام خط امام رو دارید محکوم میکنید، این جریان باید محکوم بشه. هیچ کسی هم از امیر انتظام دفاع نمیکرد، هیچ کسی جز همون رئیس دولت موقت که رفت گفت همه اینا رو من دستور دادم، جبر جامعه همه اون رو محکوم میدونستن، این کراوات میزنه، این خانومش بی حجابه، این برکلی درس خونده، دکتراشون رو گرفته، قبلش هم پاریس بوده، ریشش رو میزنه، این دیر امیر انتظام بهش گفتن. حتی دوستان خود ما هم که تو نهزت بودن خیلی دوست نداشتن که او سخنگوی دولت موقت بشه. اونا تصمیمشون این بود که ضعیفترین حلقه این جریان روشن فکر مذهبی رو بزنن، کسی که سر و وضع و لباس و چهرش نمیخونه، ولی از قضا بدجوری تیرشون به سنگ خورد. این خیلی خوب مقاومت کرد، 500 خورده ای روز در سلول انفرادی بود، سلول انفرادی که یه نفره، ولی میگفت ما 13 نفر بودیم در اون سالای بگیر بگیر. به من گفت من تعجب کنم چطور می تو سلول انفرادی دو نفر هم به سختی جا میگیرن، 180 در 3 متر تخت 3 طبقه گذاشته بودن، گفت هر کدوم تو هر طبقهش 5 نفر بودیم، یکی هم پشت در اون نیم متر چیز که در رو بخواستم باز کنم باید میرفت کنار، یکی هم وسط نشد، یکی هم توی تاخچه بود، 13 نفر گفت 7-8 ماهش که اینطوری بودیم، خواب بی خواب نوبتی اون 5 نفری که توی یه طبقه اون تختن، چه بلاهایی چه داستانایی. حتی برای تنبیهش او رو مسئول شستن توالتای ابین کرده بودن. اینو آقای ابراهیم نووی هم نوشته، بخون یه مقاله اخیراً به مناسبت تولدش 81مین سال تولدش که همین چند روز اخیر بود، شو وقت گرفته بود از لاجوردی جلاد ابین، او خیلی خوشحال شده بود که میخواد بیاد معذرت خواهی بکنه برای همین توالت شستن، گفته بود که این توالت ها خوب تمیز نمیشه، وایتکس رو از این چیزا بدین و میخوام اینا رو بهتر تمیز بکنم. از رو برده بود اونا رو. داستاناشو یه مقداری من وقتتون رو نگیرم. به هر حال خیلی تلاش کردن که از بین ببرنش اونجا، ولی به هر حال مقاومت شد. بیش از 10 بار عمل جراحی کرده ولی مرد و مردونه وایساد. بعد از 20 سالی بود که میخواستن آزادش کنن نمیامد بیرون. گفت تا تجدید محاکمه نکنید، اعاده حسیت نکنید نمیام بیرون. متوسل به مرحوم پدر قبل از فوت شده بودن که شما بگیم. گفت من بهشون گفتم من اگه آزاد کنیم بدونیم میام میدون تجریش نیمکت میذارم میرم میگم جنایتو کردین، دخترایی که قبل از اعدام بلایی که سرشون آوردید همه چی رو میگم مجبورشون دوباره بیارید من اینجا تا اعاده حسیت نکنید من نمیام بیرون. بالاخره به زور در واقع عقبش نیومدن بردم. الان هم مرخصی استعلاجیه بیرون. بله؟ نه هنوز هست، الان 81 سالش. نه هنوز خوشبختانه هستش. به هر حال ما یه 2 سالی در مجاورت ایشون در یه بند دیگه البته بودیم. بعضی وقتا روز ملاقات میتونستم ببینم، ولی با بعضی از جوان ها که هم بند بودن با ایشون من سه تعجب میکردم. اونا که همه بچه های افراطی تند، اونا گیواب کرده بودن. اونا میگفتن که این دیگه کیه، این شده نماد مقاومت. یکیشون میگفت آره دیروز جلسه گذاشته بودن تو بند ما، بند عمومی تو حسینه. گفتن همه معمولا یه آخوند هر چند وقت یه بار میامد به مناسبت های دینی سخنرانی بکنه. میگفتن که میگفت آره یکی آمده بود و همه ما ترس رفته بودیم، چاره نیست هر وقت هست میریم اونجا گوش میکنیم. و همه آمده بودیم فقط امیر انتظام نرفته بود. میگفت پشت بلنگوی آقا میگفت که آقای امیر انتظام از لونتون بیا بیرون. ای گفت میگفت این جواب نمیداد. بعد یه مرتبه اینم داد زد من به این مزخرفات شما احتیاج ندارم. میگفت اصلا هیچ کدوم ما جرأت این چیزو نداریم. میگفت حتی چند بار تو خود محوطه این لاجوردی رو دیده بود، سریع جلوی همه شروع کرد شدیدن به او پرخاش کردن. من در یه روز ملاقات دیدم گفتم که چطور کاری نمی کنن. گفت من نوبادی بودم حالا سامبادی شدم، حالا دیگه دنیا شناخته، گالیندوپول اومده، اینا می ترسن دیگه با من کاری بکنم. اینا چندین بار قبل از این جریانات میخواستن سر به نیست بکنن. به هر حال این دوران رو گذروند. حالا اونایی که عرض کردم اون بساط رو بپا کردن، نگاه کنید به کجا رسیدن و خودشون چقدر نادم هستن. این کسی که ملامت زده همه بود تو اون جریان، شاید 99% مردم او رو تو اون راه پیمایی که اعدام باید گردد مطرود و محکوم و ملامت شده اون رو تلقی میکردن. حالا ببینید چطور مقاوم بایستاده. یوسف رو هم محکومش کردن، اصلا این بود که چند سباهی باشه تا آب از آسیا بیفته، ولی سربلند آمد بیرون. در واقع با وجود اینکه او خیلی جلوه مذهبی نداشت ظاهرش، ولی دنبال همون چیزایی بود که منافع ملت، حق خداوند یک سلسله قصوری رو مشخص کرده. پای اون مرد و مردونه وایساد. پدر و مادر که از دنیا رفته بودند، خواهر و برادر نداشت، سوئد بودن اینا، سفیر در اسکاندیناوی بود، خانومش هم وقتی حبس ابد جدا شده، یعنی خانومش هم از دست داد، بچه‌هاش هم دیگه این مدت هیچ کدوم نداشت، هیچ کی تو دنیا نداشت، همه هم بهش پشت کردند، ولی فقط میگفت خدا. خیلی بیش از کسانی که دم از خدا میزنن به خدا توکل داشت. هیچ وقت هم ظاهرش عوض نکرد. تو زندانم همون موقع سفارش میداد ادکلون از بیرون، یعنی همون موقع ادکلون میزد، ریشش هم قشنگ میزد و لباس شیک هم تو زندان میپوشید. ولی لباس زندانم هیچ وقت حاضر نشد بپوشه، یعنی از ظاهرش در این جو و جریان جامعه ما که همه ظاهر زدن، همه میخوان ظاهرشون رو درست نشوندن، مخصوصا تو زندان اوین هم میخواست با بهترین لباس با همیشه سرش رو بزنه، با بهترین پوشش باشه، هیچ وقت نخواست از ظاهر خودش هم حتی پشیمون نبود، پای افکارش هم وایساد. حالا دیگه در این سن و سال که تمام وجودش هم بیماری گرفته، ولی اونایی که میشناسن و میدونن کلاشون رو در برابرش بر میدارن، احساس میکنن که او قربانی دولت موقت تنها نشد، قربانی نهضت آزادی نشد، قربانی همه آزادی خواهان، قربانی همه اونا که به جدایی نهاد دین از نهاد دولت باور داشتن، یعنی در واقع نسخ گرفتن، یه نفر رو قربانی کردن. حالا که او قربانی ما شده که از 34 سال قبل و حالا همه چی شاید دست داده و زندانی شو، در واقع همه به نظر من به گردن همه ما دین داره، بنابراین باید یادش رو نیکو داشت. خب اینم یه مطلبی که مناسبت فرداست خواستم عرض بکنم. اما مطلب جنجالی دیگه که هفته پیش بحث روزنامه‌های ایران بود و همچنان هم هست، مطلبی بود که به مناسبت قدیر، عید قدیر که همین هفته قبل بود، مقاله ای از آقای علی اصغر قربی، دکتر علی اصغر قربی که فرزند آیت الله، آیت الله عظما اینطوری که معموله، قربی اصفهانی که اونا که اصفهانی هم خوب میشناسن که مرحوم شده البته. خب جنجالی این مقاله ایشون آفریده تو ایران که خیلی گرد و خاک به پا شده. عنوانش امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی، عنوان اینه. روز عید قدیر دیگه، آیا او پیشوای سیاسی ما بود، یا رهبر سیاسی بود، رئیس جمهور، نخست وزیر بود، یا الگوی ایمانی ما بود؟ سوتیترش اینه: پیام قدیر معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه. همه دعوا سر اینه که جلسه قبلا در این مورد صحبت کردیم. خب 4-5 صفحه مقاله است که روزنامه بهار نوشت که بهار رو تعطیل کردن. چه جنگی به پا شده، چقدر آزادی داریم که یه مقاله که یکی نوشته یه مجله روزنامه از نون خوردن باید بیفته، و چه جنجال هایی. ایشون ابتدا اینطوری آغاز کرده که خداوند ابراهیم رو میگه من انواع امتحانات رو کردم، همشو 20 گرفت. از تلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جائل کلناس اماما. ابراهیم چون همه ارزش‌های اخلاقی رو در بوته آزمایش به نحو احسن به پایان رسید، خدا گفت تو حالا امامی. امام یعنی رول مدل، یعنی الگو، اسوه. ابراهیم به حکومت رسید، معنی امام چیه؟ امام حتما باید به حکومت برسه تا بشه امام. اینی که پیامبر گفته که من کنتو مولا فاز علی مولا، حتما منظور این که تو باید این 4-5 ساله بشی رئیس، یا چیز دیگه ای مورد نظر پیامبره؟ اون رول مدل، الگوه، نه برای 4-5 سال، 10 سال آینده. او مثل ابراهیم به چنین ارزشی رسیده، برای همیشه الگوه اون، حالا چه به قدرت برسه چه نرسه. پیامبران تمام فرزندان ابراهیم هم امام بودن، کدومشون به حکومت رسیدن؟ اسحاق امام بود، اسماعیل بود، یعقوب بود. میگه اللهم ائمتن یهدون به امرون، همه اینا امام بودن، هیچ کدومشون که به حکومت نرسیدن. حرفش در واقع همینه. بعد اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی رو میگه بابا این وقتی که سال 23 بام همه حرفا زده شده، خداوند دیتیل و جزئیات مکتبم آورده، حتی وضو گرفتن و نمیدونم تیمم کردم، میگه نه تمام کردم این پرونده رو براتون. یا اون آیه که میگه بلغ ما انزل الیک و این لا تفعل فما بلغت رسالت اگه نگی، که میگن ولایت حضرت علیه، یا کو پیغمبر گفته بالاخره نگفته، اگه گفته کجا این قرآنه؟ میگه اگر موضوع بلغ ما انزل الیک معرفی علی به خلافت بود، باید بلافاصله در همانجا آن را ذکر میفرمود، زیرا خداوند حکیم است و تأخیر بیان از وقت حاجت از حکیم قوی است. در 15 تا دلیل آورده. خلاصش من حالا وقتتون نگیرم چون وقتش، هم از خود حضرت علی کد کرده که میگه خود حضرت علی فرمودنی خطبه 6 نهج البلاغه، همون مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردند، میگه که حق انتخاب از آن مهاجرین و انصاره، انما شورا للمهاجرین انصار فان اجتمعوا على رجل، اگه اینا وحدت کنن روی یک نفر و سموه امامن، او رو امام بنامند، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه، یعنی مردم انتخاب بکنن. میگه در تمام نهج البلاغه، در تمام فرمایشات حضرت علی یک کلمه نیست که خدا من انتخاب کرده، رسول من انتخاب کرده، خودش رو برتر و بالاتر از همه برای این پست میدید که بتونه خدمت کنه، لیاقت ها و کاردانی های خودش رو، برتری خودش رو برای مردم گفته، ولی در وسط هیچ راه نگفته که اصلا به شما چه مربوطه که من بشم به دیگری بشه، خدا من انتخاب کرده، بریم پی کارتون، اصلا ربطی به شما نداره، این امر امر خداییه، امر آسمانیه نه زمینی، امر الهیه نه بشری. میگه اصلا این حرفا نیستش، برید تمام نهج البلاغه رو بخونید. و استدلالای خیلی زیادی است که میگه چطور همکاری کرده با خلفا، بهترین همکاری رو با اونا کرده، مشفقانه کرده، و سخنان فراوانی از خود حضرت علی و چه تجلیلایی از خلفای قبل از خودش، و بعد از کد از جای مختلف کرده که خب اینا رو باید خودتون بخونید که در واقع بیشتر بعدش هم انتقادایی کردن، دو مرتبه پاسخهایی داده، همش هم با قرآن با سنت پیامبر و با استدلال مختلف، 10 تا استدلال که خلاصش اینه که حضرت علی هدفش رسیدن به قدرت نبود و از مرحوم پدرش آیت الله قرآنی هم نقل میکنه که حتی امامت حضرت علی رو چقدر بالاتری چون برده. میگه که چون تمامی کلمات خالق را در وجود خود محقق ساخت و صفات جمال او را در خود متجلی ساخت، یعنی علی به امامت امت نائل شد، نه فقط در حیاتش و نه تنها برای 5 سال که تا قیام قیامت و برای همه دورانها و برای همه انسانها، و این همان زعامت کبراست. یعنی در واقع نه این که به عنوان مخالفه حضرت علی بوده باشه، میگه خیلی بیش از اونچه که شما میگید، ولی چرا میخواد اونو خلاصش بکنید در این که نه این نباید میشد اون نباید میشد، باید حضرت علی میشد، فقط مسئله در واقع سیاسیش رو میبینه. خب چندین مقاله است میده، من فقط به یکی اشاره میکنم. یه مصاحبه یکی از نشریات کرده با یکی از عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، کمیسیون امنیت مجلس ما، جناب احمد بخشایش اردستانی که این استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، خیلی مصاحبه‌گر سوال کرده، حالا اینم خیلی خوندنیه، مفصله، من فقط یه تیکایشو بخونم. عنوانش هست جنگ اول به حصول آخر، یعنی اول باید بجنگیم، سرکوب کنیم اینایی که مقاله رو می‌نویسن تا تکلیفشون رو بدونن. میگه آخه یه روزنامه رو شما دارین تعطیل می‌کنی، یه مقاله کسی نوشته، میگه نه باید اینا درس بگیرن، باید متنبه بشن، این باورهای ما رو زیر سوال برده. بعد میگه که این میگه که آقای مطهری هم گفت بذارید اجازه اول ازتون براتون بخونم. اینه میگه مرحوم مطهری هم اون موقع میگفت که آزادی باید باشه تو جامعه. این خبرنگار میپرسه که باید مخالفین هم بتونن بنویسن. بله شهید مطهری ایدئولوگ این انقلاب بودن. مطهری میگوید اگر مخالفین دین اسلام ولو با سوء نیت اسلام را نقد کنند، این کار هم به سود اسلام است. چون که ما جواب آنها رو میدهیم و اندیشه اسلامی رشد میکند. این میگه که نه، من با شما موافق نیستم. انقلاب ایدئولوگای زیادی داشته و شهید محترم یکی از اونا، یعنی گفته که گفته خیلی داشته. این میگه بابا آقای امام، حضرت امام گفتن که متحری همه حرفاش درسته، خوندین که. این دیگه مونده که چی بگه. میگه خب بله، خب بله دیگه، بله بله دیگه. عجیب، این رو تو بنبست گذاشته این آقای استاد دانشگاه رو. حالا مشکل چیه؟ چرا اینا تعامل نمی کنن؟ یه مقاله نوشته شده به قدری تجلیل از حضرت علیه، فقط میگه آقا چرا علی رو میخوام خلاصش بکنین که باید چند سباقی خدمتگزار مردم میشد که بیاد اداره امور جامعه رو بکنه. اون مقامش بالاتر از سیاسته. میگه که بله، روزنامه بهار به باورهای شیعه توهین کرده است. باورهای شیعه، آیات قرآن را زیر سوال برده. کجا زیر سوال برده؟ مثلا آیات قرآن من ندیدم، تو فقط داره میگه قرآن این چنین میگه. روایات را مجهول دانسته، با نسب امامان هم مخالفت کرده، ائمه را هم ساختگی دانسته. ببینید چقدر واقعا فاجعه است که استاد دانشگاه اینجور از خودشون پرت و پلا میگه. یک کلمه همه جلو مردم میتونن بخونن که آیا همچه حرفا که تو مرد حسابی داری میزنی هستیم تو؟ وقتی امامت ساختگی باشد، خب گوش کنید مشکل کجاست، ولایت فقیه هم ساختگی میشود. در یه نویسنده این مقاله در پی الغای چنین ایده‌ای بوده، یعنی میخواسته بگه ولایت فقیه بی پایه است، خواسته از رأس بزنه. وقتی کسی با این روش ها باورهای مردم را سوس میکنند، معلوم است با او برخورد میشود. بعد میگه که خب این تز اینو بره تو دانشگاه بگه. توی میگه آقا دانشگاه که راه نمیدن. میگه چطور راه نمیدن؟ این حرفا میشد دانشگاه آزاده. میگه شما اینم استادا رو بیرون کردی. میگه کدوم استاد؟ ما هیچ استادی بیرون نکردیم. از وزیر کد میکنه که میگه که استادای سکولار جایی ندارن تو دانشگاه. میگه نه فلان استاد بوده که پیرمرد بوده بازنشسته. میگه چی چی پیرمرد بوده؟ این که جوونه، حسابی مچشو گرفته این طرف. بذارید یک دو دیگه کوتاهم بخونم. این میگه که خبرنگار، هدف روزنامه بهار تضارب آرا نبود، هدف این روزنامه حساسیت سنجی بود. اینها هدفشون نقد قدیر خم بود. هدف آنها عرفی کردن ولایت فقیه و نقد مقام رهبری بود و چون نمیدانند از کدام وادی وارد شوند، از ریشه وارد میشوند. قرآن و پیامبر و ائمه را نقد می کنند تا بگویند این بالها هم خبری نیست، پس ولایت فقیه هم ساختگی است. این همان کاری است که دکتر سروش انجام می دهد. این همه بحث در ایران وجود دارد، چرا بند می کنند به شیعه و اصول شیعه را زیر سوال می برند؟ حالا مفصل این چیزم خیلی آدم زرنگی بوده، خبرنگار خوب مشکلش گرفته، ولی نشون میده که مشکل کجاست، ترسشون از کجاست. میگن خب آخه تو نظام ولایت فقیه گفته میشه که همون ولایتی که خدا و رسول و اماما داشتن، فقهای عادل این امت هم دارن و ولی فقیه میتواند نماز و روزه و حج رو هم تعطیل بکنه. حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی مطلقه دیگه. مطلقه. وقتی نماز و روزه رو به قول آذری قمی گفت، توحید رو هم میشود تعطیل کرد، سرمقاله روزنامه رسالت. خب میگه این لغ میشه اگه مردم بدونن قداستی نیست، اینجا خبری نیست، اینا میگه بشرن، بشر عادیان، دیگه اطاعت نمی کنن. بنابراین البته نیت خوانی کرده که اون این شخص کی و کجا میتونه بگه آقا نیتش این حرفا بوده، اون داره راجب قدیر صحبت میکنه. ولی برای اینکه کسی رو بکوبن میگن نه نیتش این بوده، که این اتفاقا خبرنگارم خیلی اونو کنج خودشه باشم علم غیب در کجا میدونی نیتش این بوده. میگه من کارشناسم. کارشناس مثل اینکه میتونه نیت افراد رو هم بخونه. در حال حتما خودتون تو جریان بودید، ولی بنده به عنوان اینم که خبر داغ این هفته اخیر گذشتمون بود، خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم. حالا یک دو تا خبرهای خارجی هم خدمتتون بگیم. خبر که نه، یعنی ما کجاییم؟ دعوامون مشغولیتامون چیه. همین چند روز پیش میخوندم نوشته بود کمکی که مسیحیای امریکا به کلیساها سال گذشته کردن فکر میکنین چقدر بوده؟ 82.5 billion dollars، نه میلیون، 82.5 billion dollars مردم امریکا در سال گذشته به کلیساهاشون کمک کردن. این پول معادل بیش از بودجه 135 کشور دنیاست. یعنی پول انفاق، پول صدقات، خیراتی که به کلیساها دادن، چقدر اینجا به ایمان واسطه ایمان بعداخ میشه، چقدر به جای دیگه. اینا از درآمد 135 کشور دنیا بیشتر پول به کلیساهاشون دادن. فقط 36 کشوری که بودجه سالیانش بیش از این مقداره. این بودجه 4 برابر درآمد مایکروسافته با این همه خرج و ریسک، 8 برابر گوگله. مسیحیای معتقد 10% پیچکشون رو دارن میدن به کلیسایی که معتقدن. این که تو هر خیابونی کلیسای با چنین عظمتی دارید میبینید. یهودی ها عشره دارن، 10% درآمدشون رو میدن. مرمون ها همشون، چه مؤمنی چه غیر مؤمنیشون، 10% دارن میدن. ما 1%مون رو میدیم درآمده ناخالصمون رو. طرف میخواد $10 ایجا بده، با این $10 میتونه می رستوران برم و یه نهار بخورم، بکنی که واو شاخه قول شکست، حالا $10 میخواد به یه کسی بده. خودمونو بذاریم که چرا دیگران ما مسلط شدن، چی کار مایه کردن، یه مایه میذارن دیگه. تنها بی دین هم نیست، دینداراشون نیستن. یه مطلبی که یه جا دیدم، یه مؤسسه British Humanist Association BHA، این سکولار هم دیگه، اینا ایتیست هم، یه کمپین رو انداختن، یه فاندریزینگ گذاشتن برای یک بنر، یه شعاری که بذاریم رو اتوبوس‌های لندن. 5500 یورو این سقف این کمپین رو که مردم پول بدیم، ما میخواییم این شعار رو بذاریم. شعار چیه؟ There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. همه اینم در جواب این اونجلیکا، اینا که ای تبلیغ میکنن، ما چرا تبلیغ نکنیم؟ لطفاً 5500 یورو بدین، ما 8 اتوبوس برای 4 هفته اجاره کردیم که این شعار رو بذارن. ساعت 10:06 صبح این پول جمع شد، تا دو سه روز بعد شد 153500 یورو. اینم بیدیناش. آقای ریچارد داکینز اسمش یادم رفته بود جلسه قبل، اون ایتیست معروف که در جواب اون کتاب The Language of God، God Delusion رو در واقع نوشت، اونم مش کرده هر چقدر شما بدین منم معادلش میدم. اینم رقابت ایتیست ها. این شعار که قرار بود که روی 8 تا اتوبوس بشه 4 هفته، رو 800 تا اتوبوس شد برای کل سال. علاوه بر اون 1000 تا بنرن توی سابوی لندن، 2 تا پرده بزرگن تو آکسفورد استریت با همین شعار. مذهبی هم بیکار نشستن، اونا هم یک کمپین دیگه گذاشتن در جواب این. یه چیز از انجیل کوت کرده بودن: The fool had said in his heart There is no God. این کد از انجیل. There probably is a God. So join the Christian party and enjoy your life. بیکار نیستن دیگه، دو طرف دارن مایه میذارن، خرج میکنن. حالا ما چیکار داریم میکنیم؟ دعوامو سر اینه که مرگ بر این مرگ بر اون بگیم یا نگیم. چرا این مقاله رو نوشتن؟ با اسلاما همه چی زیر رو شد، همه چی از بین رفت. کمک اون که دیگه بله سه سال پیش بود که 800 میلیون دلار یه کمپانی بزرگ به استنفورد کمک کرده بود. 800 میلیون رکورد چیزی شکسته بود. بله دارن کمک میکنن به هر چیزی، تنها مسئله دینی نیستش، عادت کردن. یه فرمایشی حضرت علیه میگن که بله چون قدیرم بود اینا عرض کنم، میگه به خدا قسم اینا سیدا ولون علیک، اینا بر شما دولت پیدا میکنند. میگه به خدا قسم آرزو میکنن که 10 تا شما رو میدادن یکی از اون بر میگرفتن. میگه والله یمیت القلب، به خدا قسم دل آدم میمیره از غصه. و یجلب الهم، غصه آدمو بیچاره میکنه. اجتماع هذا القوم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، اینا تو باطلشون انقدر متحدن مایه میذارن و شما در حقتون انقدر متفرق هستید. و کاشکی که اونا این خرج رو میکردن، ما میگفتیم خب حالا به ما چه، اونا دارن که خرج، ما این طرفیم کار نمی کنیم. اشکال اینه که الان تو امریکا 37 مؤسسه تینک تانک تمام هم مقامشون در تقویت اسلاموفوبیا است. این آماری است که تازه رسمیه. سال گذشته 120 میلیون دلار خرج این 37 مؤسسه که دارن علیه اسلام، برای ایجاد وحشت در غربیا که تمایل پیدا نکنن به اسلام، دارن تلاش میکنه. بعد از ردفوبیا اسلاموفوبیا است دیگه. حالا علیه مملکت خودمون چیکار دارن میکنن؟ اسرائیل دیگران بماند که اسرائیل 300 خورده بمب اتم داره، چند تا هیدروژنی داره که هر کدومش صدها برابر این اتم قدرت داره. حالا همه دنیا رو داره میترسونه که اینا دارن میخوان بمب بسازن. ما شما که 300 خورده داریم به هیچ جای دنیا اجازه نمیدیم بیان بفهمن. ما که تمام دروازه هامون بازه که ما بیا همه بیان ببینیم. ما جزء اون کمیسیون چیشیه اسمش شم یادم رفت، انرژی اتمی هستیم. اونا که نیستن، هیچ وقت به هیچ جای دنیا نمیگن چند تا داریم چگونه داریم، و همه دنیا رو دارن ترس و وحشت میارن که ما داریم به انرژی اتمی میرسیم. چه جامعه همون، اگر ایرانی هستیم باید بفهمید چی کار دارن میکنن. اگر مذهبی هستیم ببینیم دنیا دارن برای آرمان و اعتقاداتشون چجوری خرج میکنه. اون وقت ما تأسفه که من چند تا از این فاندازیگاه این برامر بودم، لعیت لعله بدیم ندیم. یه خانم یه جامعه به من گفتش که آخه فکر میکنید اینا به جایی حساب میشه به این مؤسسات بدیم؟ من برای شعله زرد و برای نمیدونم چی و برای پلوی فلان میدم و به یتیم و برای جهیزیه و اینا میدم. گفتم خب همه اونام خوبه، خدا پدرتونو بیامرزه، ولی خانه از پای بس ویران است، خواجه در بخش در فکر نقش ایوان است، در بند نقش ایوان است. همه اونا خوبه، ولی مسئله ما مشکلمون خیلی بالاتر از این حرف هاست. اگه این گروه ها، این تشکیلات، این چیزایی که به هر حال ایرانی ها کم و بیش دور هم جمع شدن، اینا حمایت نشه، خب ما متفرقیم. یه میلیون آدمای فراکنده، چرا اونا موفق شدن؟ برای که میفهمن که اگه این کلونیا نباشه فایده نداره. بنی اسرائیل وقتی میان پیش موسی میگن آقا تو قبل از اینکه بیای پدر ما رو فرعون در میآورد، حالا داره در میاره، خدا میگه بهشون بگو وجعلوا بیوتکم قبله، خونه هاتون رو قبله کنید، برید به جایی که پراکنده تو جامعه مصر همه یه خونه رو مقابل هم بسازید، قبله نه به منه، قبله نماز، کلونی تشکیل بدید، اونجا خودسازی کنید، رابطتون رو با خدا تقویت، بچهاتون با هم، خانوماتون با هم سعی کنید جمع بشین. حالا ما تو این جامعه بزرگ مثل اون وضعیت بنی اسرائیل تو مصر دیگه، چرا انقدر سخته برای ما در انجمن‌های مختلف، مجامع مختلف که حفظ بکنیم اونها رو؟ ببخشید دیگه وقتم گذشت دیگه. خب فرمایشی سوال